به رادیو فردا گوش میکنید
و به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. چه خوب که بیدارید و همراه ما. برنامه نمای دور نمای نزدیک بیشترین سهم رو در این بخش 15 دقیقه‌ای داره، اما نخست تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم آزاده اسدی.
متشکرم علیه جان و یک بار دیگه سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا. دولت فرانسه اعلام کرد که روز دوشنبه اطلاعات طبقه بندی شده ای را در اختیار نمایندگان ارشد پارلمان این کشور قرار داده که حاکی از رخ دادن حمله سنگین شیمیایی در حومه دمشق و مقصر بودن حکومت بشار اسد است. نخست وزیر فرانسه گفته است که دستگاه‌های اطلاعاتی این کشور بر اساس فیلم‌های ویدیویی دست کم 281 جسد را شمردند که در حمله شیمیایی کشته شدند و گزارش‌های مربوط به کشته شدن حدود 1500 تن با تلفاتی که در مواقع چنین حمله سنگین شیمیایی وارد می‌شود مطابقت دارد. از سوی دیگر دبیرکل پیمان ناتو روز دوشنبه گفته است با مشاهده مدرکی در مورد حمله شیمیایی دو هفته پیش در حومه دمشق شخصا متقاعد شده که مقام‌های آن کشور مسئول این رویداد هستند. آندرس فوگ راسموسن گفته است که اطلاعاتی واقعی را در این زمینه دریافت کرده که وقوع چنین حمله ای را تایید می کند. کمیته ی روابط خارجی مجلس سنای آمریکا هم روز سه‌شنبه برای شنیدن سخنان مقام های ارشد دولت اوباما درباره سوریه تشکیل جلسه می دهد. دولت اوباما برای جلب حمایت نمایندگان کنگره، جان کری و چاک هیگل وزیران خارجه و دفاع خود را به این جلسه خواهد فرستاد. اما بشنویم در مورد کمپ اشرف. در پی کشته شدن ده‌ها تن از اعضای مجاهدین خلق در اردوگاه اشرف در نزدیکی بغداد، هیئتی از سازمان ملل روز دوشنبه از این اردوگاه بازدید کرد. همزمان یک مقام امنیتی عراق یافتن 52 جسد را در این اردوگاه تایید کرده است. این مقام امنیتی که عضو گروه تحقیق دولت عراق است، به خبرگزاری فرانسه گفته است که 42 تن از ساکنان اردوگاه هنوز زنده هستند. در این حال وزیر اطلاعات ایران محمود علوی درباره علت حمله به اردوگاه اشرف گفته است که ممکن است ساکنان آن در مقابل حاکمیت عراق ایستادگی کرده باشند و دولت عراق از خود دفاع کرده باشد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم روز یکشنبه از شنیدن خبر حمله به این اردوگاه ابراز شادمانی کرده بود. خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که یک مقام وزارت خارجه سوئیس روز دوشنبه در تهران با مقام‌های ایرانی دیدار کرده است. بر اساس این گزارش، مدیر کل خاورمیانه وزارت خارجه سوئیس همراه هیئتی به تهران سفر کرده و با معاون وزارت خارجه ایران در امور اروپا و آمریکا درباره روابط دوجانبه و مسائل منطقه‌ای گفتگو کرده است. شیموس هینی، شاعر سرشناس ایرلندی و برنده جایزه نوبل ادبیات سال 1995، روز دوشنبه در زادگاهش در لندنداری به خاک سپرده شد. شیموس هینی روز جمعه در سن 74 سالگی در بیمارستانی در دابلین درگذشت. شمار زیادی از مقام‌های ایرلندی در مراسم خاکسپاری او حضور داشتند. جری آدامز، رهبر شینفین، مارتین مک‌گینس، نخست وزیر ایرلند شمالی، مایکل هیگنز و ادنا کنی، رئیس جمهوری و نخست وزیر جمهوری ایرلند و خواننده مشهور بونو و همچنین عده‌ای از ستارگان هالیوود از جمله مهمانان این مراسم بودند. و در ادامه بشنویم از جعفر توفیقی، سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، که صدرالدین شریعتی رئیس دانشگاه علامه طباطبایی را از سمتش برکنار کرد و حسین سلیمی را به عنوان سرپرست جدید این دانشگاه منصوب کرد. حسین سلیمی به خبرگزاری ایسنا گفته است که به حاکم کردن جو آرامش و دوستی بیشتر بین اعضای هیئت علمی و دانشجویان از برنامه‌های او برای اداره دانشگاه علامه طباطبایی است. همینطور سخنگوی دولت حسن روحانی گفته است که لایحه اصلاحیه قانون بودجه سال 92 کل کشور روز سه‌شنبه با قید دو فوریت تقدیم مجلس می‌شود.
سپاسگزارم آزاده اسدی بود. با تازه ترین خبرها نمای دور نمای نزدیک در صفحه پخش است که کاریست از مهرداد قاسمفر. اما اجازه بدید که از سوی همه همکارانم در پراگ و در گوشه و کنار جهان که دستن در کار تهیه خبر و گزارش هستند، برای همه شما عزیزان شنونده آرزوی روز و روزگاری خوش بکنیم و من و آزاده اینجا در استودیو به شما خدا نگهدار میگیم. خوب بخوابید.
نمای دور نمای نزدیک.
خوش آمدین به برنامه نمای دور نمای نزدیک. من مهرداد قاسم فر همراه خواهید بود. مهمان ویژه این هفته فرامرز سلیمانی، شاعر و مترجم. فرامرز سلیمانی هرچقدر که در نسل شاعران و منتقدان و مترجمان دهه 50 و 60 خورشیدی نامی آشنا و حتی جریان سازه، برای نسل جوانتر پس از خودش در دهه 70 و 80 اغلب نامی است متعلق به دههای پیشین. علتش گذشته از مهاجرت 25 سالش به آمریکا، کمتر رسیدن آثار قلمیش به دست مخاطبان داخل ایرانه. با این حال فرامرز سلیمانی نامی است که با موج‌های شعری و جریان‌های آوانگارد دهه 40 و 50 در حافظه شعر معاصر ماندگار شده. امروز این شاعر مهمان این برنامه است تا درباره خودش بیشتر برامون بگه. اما نخست بخشی از یک شعر بلند فرامرز سلیمانی رو با صدای شاعر بشنوید.
از ما که می‌گذرد جهان، تصویر ماندر ما میماند و ما میبینیم ما و جهانیم که از گذاری میکوشیم که از ما میگذرد. نشانی دائم مرا میخواهی؟ نشانی دائم من آوارگی است. آوارگی مگر نشانی دارد؟ آوارگی مگر نشانی میخواهد؟ آوارگی مگر دائمی باید باشد؟ میروم از حریت همسایه‌ام نشانی دائمم را بپرسم. کسی در به رویم نمی گشاید، کسی دریچه ای را باز نمی کند. خانم آقا ببخشید، نشانی دائم من کجاست؟ رهگذران بیهوده را فرصت پاسخی رایگان نیست. توی یادداشت هایم می گردم، کجاست این دفترچه های کوچولوی یادداشت هایم؟ کتاب ها و کاغذ هایم را ورق می زنم، دفترهای شعرم را باز می کنم، توی جیب هایم نشانی دائمم را می جویم.
آنچه که شنیدید شعری بود از فرامرز سلیمانی، شاعر و مترجم. آیه سلیمانی خیلی خوش اومدین به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته. شما یکی از فعالترین چهرهای ادبیات معاصر ایران در دهه 50 و اوایل دهه 60 خورشیدی بودین. مدت هاست که تقریبا هیچ اثر و مقاله‌ای از شما منتشر نشده. چرا؟
منتشر شده، شاید به دست مخاطب یا خواننده نرسیده، ولی منتشر شده. من در این 25 سال اخیر در امریکا به امریکا بازگشتم، حدود 1000 مقاله چاپ کردم. بیشتر اینها البته در شهروند کانادا، بررسی کتاب امریکا، سیمرغ امریکا، یا در آرش فرانسه و در آفتاب نروژ و نشریاتی از این دست بوده. و به اضافه این که در این چند سال اخیر بیشتر اینها رو به خاطر دلزدگی از نشریات چاپی و کاغذی در وبلاگم یا در فیسبوک منتشر کردم و در اینها کتاب‌هایی هم در این سال‌ها از من منتشر شده که نمی‌دونم شما از اونها اطلاع دارین یا نه.
اگر ممکنه اشاره‌ای بفرمایید به تعدادی از این کتاب‌ها.
اونایی که در ایران چاپ شده در این دهه اخیر، شب رویایی‌ها بوده و نیما، موج و دریا، قصه‌ای برای کودکان بوده، که همچنین آژینه گرگان کتاب 2000، کتاب عشق نرودا رو به ترجمه خودم منتشر کرده، و در امریکا هم البته شبانه باغ سنگی و سبز و سپید و سرخ، گشت دشت، فصلنامه دوران، ویژه‌نامه شعر فرامرز سلیمانی رو درآورده. و همینطور اگر به جشن ما آمدی ای غریب عاشقان بیا رو هم در تیراژ محدود پیمان نیو اورلینز منتشر کرده. یک کتاب هم در ونکوور کانادا به اسم در متح لیوان پرتغالی تنها منتشر شده.
آیه سلیمانی، تا دهه 50، تا پایان دهه 50 دست کم نام شما در کنار اغلب چهره‌های شعر آوانگارد ایران دیده شده، از شعر حجم و موج نو گرفته تا نوشتن مقالاتی درباره شاعران شعر ناب و غیره. آیا از دهه 60 خورشیدی، از زمان مهاجرتتون جریان‌های شعری ایران رو دنبال کردید یا اینکه
نه تنها دنبال کردم در دهه 60 بلکه طرح نظریه موج سوم رو ارائه کردم که به خاطر اینکه در دهه 60 غیر از مجله آدینه پایگاه اصلی انتشاراتی مجله دنیای سخن بود که در ابتدا دبیر شعر و ترجمه شعرش بودم و بعد سردبیر شدم و در اون شرایط در واقع در نیمه دوم دهه 60 بود که موج سوم رو مطرح کردم که مدتی هم مورد بحث بود چه در ایران و چه در خارج و در واقع شاید اوج کار شاعری و ناقدی من بود.
با شعر دهه 70 ایران و همینطور 80 ایران چقدر از نزدیک آشنا هستید و دنبال کردین؟
بسیار آشنا هستم و این آشنایی به خاطر این بود که یک بلاگی رو به وجود آوردم به اسم آشنا که نمونه هایی از شعر دهه 70 و دهه 80 رو ارائه می‌کنم و یادداشت هایی هرچند مختصر براشون می‌نویسم و سعی می‌کنم که بیشتر و بیشتر با آشنا آشنا بشم.
با این ترتیب آنچه که بر شعر ایران گذشته در این دو دهه اخیر رو شما مجموعاً چطور ارزیابی میکنید؟
همین فکر میکنم که زود برای ارزیابی. بیشتر این شعر بر مبنای ساده نویسی به وجود اومد، منتها به ساده انگاری و ساده نگری منتهی شد در بخش عمدهش، ولی کوششی که انجام میشه رو نمیشه انکار کرد و بایستی باهاش همچنان راه اومد. اما یک در واقع تجربه ای هست در شعر که همیشه به تجربه های گذشته نگاه میکنه و شعر دهه 70 و شعر دهه 80 و حتی شعر دهه 90 که ما درش هستیم تا این قرن رو به پایان ببریم، اینها هم دارن با نگاه به گذشته و تجربه های گذشته تجربه های تازه رو عرضه میکنن که به تدریج نیاز به ارزیابی و ارزشیابی تازه‌ای داره.
خب پاسخ شما به نوعی ناظر بر تجربه گرایی مدام شعری است که در این سه دهه یا چهار دهه در واقع اتفاق افتاده، اما شما خودتون از کسانی بودید که به نوعی به شعر موج نو نزدیک بودید بسیار و همینطور انواع دیگری که نام ببردید مثل موج ناب یا شعر حجم، سرنوشت این نهله‌های شعری یا این انباج و این تجربه‌های شعری با اون همه فضایی که در زمان خودش ایجاد کرد به نظر شما به کجا رسید؟ یعنی آیا در درون شعر بعد از نسل شما آیا تکثیر شد به نظر شما یا خاموش شدن؟
سرنوشت تمام این موج‌ها و حرکت‌ها سرنوشت شعر معاصر ایران است. همچنان که نیما هم میگه ای فسانه خواستند آنان که فرو بسته ره را به گلزار، خس به صد سال طوفان ننالد، گل به یک تون باد است بیمار، تو مپوشان سخنها که داری. ما این سخنها رو نباید بپوشونیم و این سخنها رو نمیپوشونیم و این سخنها رو عرضه میکنیم تا مجموعه اینها تبدیل بشه به شعر معاصر ایران. یعنی سرنوشت شعر معاصر همچنان در حال تکوینه.
خب به اعتبار این پاسخ آیا میتونیم بگیم که همه اینها دارن همدیگر رو همپوشانی میکنن و به تدریج تصویر شعر ایران در آینده در واقع به نوعی رقم خواهد خورد؟
همینطوره. یعنی سوال شما در واقع نگاه مثبت شما رو هم نشون میده. در واقع ما از شعر مشروطه که من به عنوان شعر پیشنیمایی ازش یاد میبرم و در واقع شعری که مقدمه ورود نیما و در واقع خبر آمدن نیما رو برای ما میاره، مثل شعر لاغوتی، شعر دهخدا، شعر عشقی و مانند آن، از اونجا شروع میشه و بعد شعر نیما به عرصه میاد در آغاز این قرن تقویم ما و شعر نیمایی و شعر نوی نیما به شعر فرانیمایی میاد که در این موجهایی که ازش اسم بردیم منعکس میشه و بعد به شعر دهه ها میاد که هر نسلی که میاد با توجه به تجربیات گذشته کوشش داره که هویت خودش رو هم به ما عرضه بکنه و این هویت خودش رو که داره به ما عرضه میکنه یک نگاه ناقدانه است به گذشته و یک نگاه ناقدانه و خلاقانه به زمان خودشه. هر نسلی که میاد کوشش داره که نسل پیشین رو پس بزنه و خودش رو عرضه بکنه و با این نو به نو شدن هست که شعر همچنان زنده میمونه و همچنان متحول میمونه و همچنان باعث میشه که شاید ما بیشتر از هر هنر دیگه‌ای در ایران به ویژه به اون نگاه بکنیم و به اضافه اینکه تأثیر اون رو هم در هنرهای دیگه و از جمله قصه‌نویسی و نقاشی و مانند اون دنبال بکنیم.
آنچه شنیدید گفتگوی من مهرداد قاسمفر بود با فرامرز سلیمانی، شاعر و منتقد ادبی، در برنامه نمای دور نمای نزدیک که همینجا به پایان میرسه. تا هفته بعد.